بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. اللهم صل و علی شفا جسد حسن صلوات که علیه و علی آبائه فی حاضر ساعت و فی کل ساعت ولی و حافظن و قائلن و ناصرن و دلیلن و عینن حتی تسکنه و روحه توقع و تمتعه فی ها طبیب. الباب الخامس الحجت و هیئت و تعلیف ها و مباحث الاستدلال. به بحث استدلال غیر مباشر رسیدیم که یه بحث مبسوطی هست در قضای حمدیه و قضای شرطیه. هر کدوم از اینها رو بحث خواهیم کرد که موارد انتاشش به چه صورت خواهد بود. اول بحث باب خامس دارم مقدمه رو میخونم. تصویرون مرحوم مظفر تو این بحث تصویرش پنج مطلب رو میخواد بیان رو. مطلب اول این هست که اسما حدث منطقی در علم منطق همین مباحث استدلال غیر مباشر است. بلندترین حدثی که منطقی دنبال میکنه بحث استدلال غیر مباشر است و همه مباحثی رو که مطرح کرده که انا نوعی مقدمه برای این ظلم مقدمه به شما میام. بیان دالک این هست که شما از بحث الفاظ که در نظر بگیرید که منطق رو شروع کردیم، البته گفتیم منطقی را بحث از الفاظ نیست، اگر بحث میکنه به خاطر این که از بحث لفظ مندک در معنا هست و جدایی از معنا نداره لابدن منطقی ازش باید بحث بکنه. اون که بحث تقریبا استطرادی بود و جز مبادی علم منطق. بعدن وارد کلیات خمس شدیم که کلیات خمس اهم از جنس و فصل و نوع و عددی خاص و عام، اینها مطرح شدن برای باب معرف که به واسطه اونها به واسطه کلیات خمس بتونیم اون معرفمون رو تعریف کنیم. اینم پس مقدمه برای باب معرف. باب معرف رو که حد تام و حد ناقص و رسم تام و رسم ناقص رو دنبال کردیم، همه ای اونها میتونه مقدمه قرار بگیره برای این بحث استدلال غیر مباشر. چرا؟ برای اینکه در استدلال غیر مباشر ما دو قضیه یا بیشتر داریم که از موضوع محمول تشکیل شده و این موضوع محمول باید اول تصور کرد، بعدن تصدیق کرد و به واسطه یه تعلیف بین این دو تا قضیه به اون نتیجه برسه. برای موضوع محمول مثلا میگیم الانسان و حیوان و ناطق، مثلا زیدون انسان و کل انسان و حیوان و ناطق، لذا زیدون حیوان و ناطق. شما اول باید بفهمید تصور انسان چی هست، حیوان چی هست، ناطق چی هست، موضوع و محمول رو تصور بکنید، تصدیق بکنید و به واسطه تعلیف این قضایا به اون نتیجه و مطلوب خودتون دست پیدا بکنید. بزا میتونه باب معرف هم مقدمه برای این ظلم مقدمه به شما بیاد. همه اینها مقدمه برای این باب شدن. این مطلب اول. مطلب ثانی این هست که مفهوم مذکر به تعریف حجت میپردازه که حجت تعلیف چند قضیه هست به صورتی که به واسطه این تعلیف مستحصل به مطلوب باشیم، یعنی برای ما مطلوب حاصل بشه. به واسطه تعلیف چند قضیه ما به مطلوبمون بتونیم دست پیدا بکنیم. مطلب سومی که ایشون بهشون میپردازن بحث تصدیق هست که تصدیق یا بدیهی هست و یا نظری. چنانچه قبلا ما تو بحث علم اینها رو بحث کردیم که علم عمد تصوری و تصدیقی هر کدوم از اینها میتونه بدیهی باشه و نظری باشه. نظری یعنی به تأمل و فکر نیاز داره، بدیهی یعنی به تأمل و فکر نیاز نداره. بعضی از مباحث تصدیقی ما هستن که بدیهی هستن، نیاز به برهان ندارن. و اگر بخواد بعضی از قضایای ما بدیهی نباشد، ما به هیچی نباید علم پیدا بکنیم. چون فرض این هست که اگر بنا باشه ما این قضیهی که مطلوب ما هست به واسطه قضیه دیگه بفهمیم که اونم نظری هست، به تأمل و فکر نیاز داره، به برهان نیاز داره، و اونم دوباره به چی؟ به یه قضیه دیگه، یا تسلسل پیش میاد، یا تسلسل پیش میاد که محال هست، و یا اینکه دور پیش میاد بگیم آقا این قضیه اول ما که نظری هست فهمش متوقف بر قضیه اخراست، و قضیه اخرا فهمش متوقف بر قضیه اولی است. همین قضیه که میخوام چه بکنیم دور پیش میاد، لذا لابدن بخوایم از این دور رو تسلسل فرار بکنیم، بل وجدان میابیم که بعضی قضایا برای ما بدیهی هستن و اینها سرمایه علمی ما به شمار میان. مثلا میدونیم ما انسان حیوان ناطق هست دیگه، بدیهی برای ما شد. البته گفتیم بدیهیات و نظریات هم نسبی هستن، نسبت به یک شخص اینها بدیهی هستن، نسبت به شخصی نظری هستن. میدونیم که مثلا خیلی مثلا اجتماع نقیزین محال هست، اینها دیگه جزء قضایا و تصدیقات ما هستن و بدیهی و تصدیق هستن، و ما به واسطه این بدیهی و تصدیقات میتونیم از اینها یک سرمایه داشته باشیم و به قضایای دیگه بتونیم علم پیدا بکنیم. مطلب سومی که مرحوم مظفر می‌فرمودن این هست که همینجوری البته قبولی رو قبلا گفتیم به بدیهی و تصدیقی به بدیهی و نظری تقسیم می‌شود، البته هم اونجا هم گفتیم که علم تصدیقی هم به بدیهی و نظری تقسیم خواهد شد. مطلب چهارمی که مرحوم مظفر تو این تصدیرشون بیان می‌کنن این هست که ما کثیرن ما از این حجج عمد قیاس تمثیل و استقرا در به شما از کنم چی زبان عرفی خودمون استفاده میکنیم، من حیث و لایشعر، بدون اینکه بهشون علم داشته باشیم. ولی اگر تأمل بکنیم میبینیم هر حرفی که داریم میزنیم و حتی هر قدمی که برمیداریم به واسطه ی صغرا کبرایی هست. مثلا شما الان که تشنه میشین میخوان برین آب بخورین، همین حرکت شما مستدل به یک صغرا و کبرا هست. یعنی من تشنه هستم، هر شخص تشنه باید آب بنوشد، لذا من باید آب بنوشم. هر کاری انسان انجام میده به واسطه حججی هست، قبلش علم پیدا میکنه، تصورش میکنه، تصدیقش میکنه، بعدن حالا یه فرایند دیگه هست توی فلسفه که به شما اصلا شوخ معکد پیدا میکنه، اراده میکنه، اختیار پیدا میکنه تا این فعل تحقق پیدا میکنه. من حیث و لایشعر همه فطرتا دارن از منطق استفاده میکنن. البته تا زمانی که این به نحوه به شما اصلا علم حصولی همه زوایای علم منطق برای مشخص برای ما مشخص نشه ممکنه دچار خطا بشیم. این اشکال پیش نیاد که اگر فطرتا همه علم منطق و به نحوه ارتکازی دارن ما چه نیازی به تحصیل علم منطق داریم. بله بعضی از زوایا هست که باید برای انسان مبرز بشه تا اینها باعث خطا نشه، گرچه گفتیم قبلا منطق معصوم هست ولی منطقی معصوم نیست. منطق خود علم منطق معصومه ولی منطقی ممکنه معصوم نباشه. خیلی ها منطق میکنن و دچار خطا و اشتباه میشه. این مطلب چهارمی که مرحوم مظفر بهش میپردازه. و مطلب پنجمش این هست که اجمالاً یک تعریف حالا لغوی از این حجج یعنی استدلال غیر مباشر عمد قیاس تمثیل و استقرا ارائه میدن. قیاس رو میگن حالا لب مطلب این هست که استدلال کلی به جزئی هست که ما به واسطه یک قواعد عامه به یک مطلوبی که میرسیم از کلی به جزئی رسیدن هست، و تمثیل استدلال جزئی به جزئی هست، و استقرا استدلال جزئی به کلی هست که حالا بیانش مفصل باید بیاد، یعنی تمام این بحث رو باید بخونیم تا زوایای بحث برای ما مشخص شد. تصدیرون فرق مزفر نه فرمون مقدمتون، فرمون تصدیرون. مقدمه از ذل مقدمه جدا هست، یعنی مقدمه داخل در ذل مقدمه نیست. هر جو شما میخوام مقدمه بنویسیم، این جزء مبادی هست، جزء مسائل نمیتونه باشه. اینا رو توجه داشته باشیم. همینجور کتاب از اون می‌نویسن می‌بینیم که جزء مسائل علمه، ولی به عنوان مقدمه داره بیان می‌کنه. مبادی که به شما اصلاً چی؟ قسیم مسائل هستن. اگر جزء مقدمات شدن بله دیگه. شما رو مقدمه باید مطالبی رو عنوان بکنید که اینها جزء مسائل علم نیستن، جزء مقدمات علمن. مثلا به عنوان اصل موضوعی از علوم دیگه اتخاذ میکنین به خاطر اینکه به مسائل خودتون بپردازین، لابدن باید بین هم علم داشته باشین. لذا مقدمه همیشه از ذل مقدمه خارج هست. اینجا مرحوم مظفر میدونه که اینها جز مسائل این علم هستن، نمیاد بگی مقدمتون، میگه تصدیرون، ولی صدارت مطلب با این هست. این جز مسائله، ولی این به نحو صدارت میگیره، بیان میشه و وارد بحث میشه. اینا ریستاریا هست. بعضیا همین که کتابشون باز میکنی میفهمین که اصلا ایشون کار به مطالبش هم نداشته باشیم، به ماده علومش هم کار نداشته باشیم، به صورت علمش. کتاب باز میکنی میفهمین ایشون
چند
بله تقریبا بله اینم خیال تصدیرم ان اسما هدف للمنطقی و اقصا مقصد لهو مباحث الحجه. به تحقیق که بلندترین هدف برای منطقی و نهایت مقصد برای ایشان مباحث حجت است، ای مباحث العلوم تصدیقی الموصله. الموصله رو بهش اضافه بکنید، از وصل. ای مباحث العلوم تصدیقی الموصله الذي يستخدم للتوسل، زیر توسل خط بکشیم، للتوسل الى معرفة المجهول تصدیقی. مباحث حجت یعنی مباحثی که مباحث معلوم تصدیقی که استخدام می شود به خاطر برای توسل بانها، دست پیدا کردن بانها از به سوی معرفت مجهول تصدیقی. یعنی چیزی که برای ما مجهول تصدیقی هست، ما به واسطه اون معلومات تصدیقی موصله به اونها راه پیدا میکنیم. یک حال مثال برای شما بزنم. مثلا مطلوب ما این هست که همه محمولات مسائل علم جزء عوارض ذاتیه موضوع علم به شما می آید. این برای شما مطلوبه و شاید برهانی نباشه. همه مسائل، همه محمولات مسائل، مسائل علم جزء عوارض ذاتیه موضوع علم هستن. قبلا هم گفتیم که محمول جزء عوارض ذاتیه موضوع هست، یعنی نباید واسطه فعل عروض داشته باشد، بیگانه باشد. حالا بعضی ها تشریح کردن که میگن محمول هر علمی نباید جزء، نباید عرض غریب نسبت به موضوع علم باشد. عرض غریب در مقابل همون اعراض ذاتیه بود که اینها رو بیان کردیم، فقط داریم تکرار میکنیم. بعضی فقط تشکیل کردن که محمول هر علمی باید جزء عوارض ذاتی علم باشد، ولی محمول مسائل ممکنه که به شما اصلاً جزء عوارض ذاتی علم نباشه. مسائل با موضوع دیگه فرق میکنه. ما برهان اقامه میکنیم با اون بدیهیاتی که برای شما اول منطق، انشاءالله که برای شما بدیهی شده باشه، هنوز نظری نباشه، که گفتیم هر محمول علمی نسبت به موضوع علم جز عوارض ذاتیش هست. هر محمول علمی نسبت به موضوع علم جز عوارض ذاتیش هست، یعنی نباید بیگانه باشد، نباید واسطه فل عروض بخورد، باید ذاتی باب برهان باشد، حالا با یه تسامح. که گفتیم محمول، تعریف محمول در موضوع عقد شده باشه و بالعکس. اینها رو باید مراجعه بکنید تا براتون بدیهی بشه. حالا اگر فرض بر این بگذاریم که این برای ما بدیهی هست که محمول هر علمی جز عوارض ذاتی هر علم هست، مثلا توی نحو و اگر بخوایم بحث بکنیم، گرچه این مباحث توی نحو تسامحی از علوم اعتباری دیگه اینها رو بر نمیتابه، ما در مورد علوم استدرادی و علوم حقیقی بحث میکنیم که باید هر محمولی نسبت به موضوع جز عوارض ذاتیش باشه، که مرحوم مذکر اگر مثال میزنه الفاعل و مرفوعون که مرفوع جز عوارض ذاتی فاعل هست، این خلط بین علوم اعتباری و علوم حقیقی است. اینها رو دیگه توی صناعات خمس دارین میخونین و نمیدونم بهشون اشکال میشه یا نمیشه، اینها جز خلط مباحث. ما اگر میگیم هر محمولی نسبت به موضوع باید جز عوارض ذاتیش باشه، اینها در علوم استدلالی و حقیقی است، نه در علوم اعتباری. تو فقه اینجور نیست، توی اصول اینجور نیست، توی نحو اینجور نیست، تو علوم تجربی. چرا علوم تجربی؟ چون ما به ازای خارجی داریم و از حقیقت داریم بحث می‌کنیم، ولی اون علوم اعتباری به اعتبار ما هست. ما اگر علم صرف و نحو و اینها رو بحث می‌کنیم به اعتبار ما هست که گفتیم آقا مبتدا مرفوع باشه، خبرم مرفوع باشه، و ما میتونیم این اعتبار رو عوض بکنیم. میتونیم بگیم مبتدا مثلا اصلا اون روز اول منصوب باشه و خبرم منصوب باشه، چنانچه خبر نزد بعضی از بشه مثلا نهلاهی نحوی منصوب هم میاد به اعتباره. لذا دیگه اونجا نمیتونه بگیم محمول جز عوارض ذاتی موضوع هست. حالا فرض بر این میگیریم که محمول جز عوارض ذاتی موضوع هست، این سهراری ما هست. بعدا میگیم محمول این محمولم باید لابدن جز عوارض ذاتیش باشه. لذا نتیجه میگیریم که محمول اون مسائل باید نسبت به موضوع علم جز عوارض ذاتی باشه.
الان گفتیم مسائل علم جز عوارض ذاتی میشه؟
مسائل
علم چرا؟
مسائل محمول. نه الان دیگه اثبات کردیم که میشن. ما میگیم حالا بخوام به بیان ساده تر بگیم اینجوری هست، بگیم آقا محمول اول نسبت به موضوع جز عوارض ذاتیش هست، محمول ثانی نسبت به این محمول اولی که دیگه موضوع واقع میشه برای اون محمول ثانی، این هم جز عوارض ذاتیش هست. لذا اون محمول ثانی نسبت به این موضوع اولی ما که موضوع علم هست جز عوارض ذاتیش هست. یعنی شما یک علمی رو که اگر بخوایم برهانی باشه و جز علوم حقیقی باشه بحث بکنیم، میبینیم که یک موضوع داریم و همه این محمولات حول این محور به نحو عرض ذاتی هستن، بیگانه از این نیستن، که برای همین هم میگم موضوع مقون محمول هست، جزء علل معلول هست. یعنی همون حرف آقا حضرت امیر علیه السلام، العلم نقطتون کسر الجاهلون، یک معناش این هست، علم یک نقطه بیشتر نیست، موضوعه. موضوع رو که بیاید تحلیلش بکنید، مثلا موضوع علم منطق چی هست؟ در موقع اکتساب علم تصوری و تصدیقی بحث میکنه. اکتساب علم تصوری و تصدیقی یک چیزه، میان هزار صفحه اینو میخونه، هزار صفحه تمام اینا محمولاتی هستن که بیگانی از این موضوع نیستن. العلم نقطتان کسر هر جهانو، میگیم من به شما اصلا چی اومدم هزار صفحه خوندم، این هزار صفحه تفصیل همون یک نقطه هست، که مثلا توی علم منطق در مورد چی مثلا معقولات ثانوی منطقی بحث میشه که روز اکتسابشون در ذهن هست، و در مورد اکتساب علم تصوری تصدیقی بحث میکنه. تمام حرف این. بعدن میان در معرف بحث میکنیم، استدلال مباشر بحث میکنیم، استدلال غیر مباشر بحث میکنیم، برهان میاریم، همه این محمولات جز عوارض ذاتی این موضوع به شما میاد. حالا یه مثال میخواستم براتون بزنم که شاید مفید فایده باشه، که هر علم حقیقی در حقیقت، این حضرت امینم که میفرمایند پیغمبر اکرم هزار باب علم برای من باز کرد و از اون هزار باب علم هزار باب دیگر گشوده شد، یعنی اون هزار باب ثانی جز عوارض ذاتی هزار باب اول هستن و اونها یکی هستن، اون هزار باب هم از یک جا آبش خوردارن. العلم نقطتون. بعدن حالا این مباحثی هست که اون موضوع اولی چی هست که همه این موضوعات از اون انشاب میگیره و هر علمی به هر کدوم از این موضوعات میپردازه، اون الموجود المطلق هست که فلسفه در موردش بحث میکنه. فلسفه موضوع درست کنه برای علوم دیگه، که میگه موجود یا واجب هست یا ممکن. ممکن به شما هستم یا ممکن یا عرضی جز جواهر هستن یا جز اعراض هستن. جواهر یا نفس یا عقل یا ماده یا صورت یا جسم، که همه طبیعیون در مورد چی؟ جسم بحث میکنه. بعدم یه رو اعراض بحث میکنه که ما کم داریم، کیف داریم، کم متصل داریم، کم منفصل، کم متصل هم کار هست، غیر کار هست، کم منفصل. در مورد اعداد بحث میکنه، میشه موضوع برای علم ریاضی. ریاضی الا ماشاءالله در موردش بحث میکنه. اینه که میگم فلسفه ام علوم هست، برای اینکه موضوع برای همه درست میکنه و همه اینها عودش به چی هست؟ به موجود مطلق هست. العلم نقطتان کثر هل جاهلون، ما در اون موجود مطلق بحث میکنه. اون موجود مطلق چی هست؟ که میگن موجود مسابق با حقه. یعنی ما تو هر علمی که داریم میخونیم، داریم شأنی از شؤون وجود که مسابق با حق هست داریم چیکار میکنیم؟ بازدیدی میکنیم. همه دارن خدا رو میشناسن، حتی فیزیک دانش، حتی شیمی دانش. من حیث لا یشعر، من حیث لا یشعر، میگه هر کس به طریقی سخن وصف تو گوید، قمری و غزلخوانی و بلبل به ترانه. من حیث لا یشعر، هر کس داره شأنی از شؤون واجب رو میشناس. اینا باید براتون باز بشه. علم و نقطتون کسر هل جاهلون یعنی چی؟ از بحث خیلی چی شده حالا، ولی اینا مفیده دارد، اینا شاید جایی به گوشتون نخور. ای مباحث العلوم تصدیقی موصله، که البته اینها موصله برای اون چی باشن؟ مطلوب ما باشن. مثلا شما اگه بگید که الانسان و حیوان و ناطق، بعدم بگید از شجر و مثلا چی؟ نامیون، نمیتونی انتاج بکنی، برای اینکه اینها این مقدمات موصله برای انتاج نیستن. موصله به این معنی. اما ما تقدم من الابواب فکلها فی الحقیقه مقدمات لهذا المقصد، هرچی گذشت از ابواب گذشته در حقیقت اینها مقدمات برای این مقصد هستند. تفصیلش هم گفتیم که باب الفاظ چطور هست، باب کلیات خمس، باب معرف، اینها همه مقدمات قرار میگیرن برای این استدلال غیر مباشر. حتی مباحث المعرف، حتی مباحث معرفی که گذشت، لأن المعرف انما یبحث عنه، برای این که اگر از معرف بحث میشه به خاطر این هست، لیستعان بهی علا فهم مفردات القضیت من الموضوع والمحمول، تا استعانت پیدا بشه و به واسطه آن معرف بر فهم مفردات قضیه اعمد موضوع و محمول. شما اگر بخواید یک استدلال غیر مباشر بیاریم، مثلا میگیم چی؟ زیدون انسانون، الانسان و حیوان و ناطق، زیدون انسان و ناطق، و هر کدوم از این مفردات رو بشناسیم که زید مثلا جزئی هست، انسان معناش چی هست، حیوان و ناطق هست، حیوان چی هست، جنسه، نمیدونم ناطق فصله، هر کدوم از اینها رو بشناسیم تا اول تصور بکنیم، بعدم تصدیق بکنیم، بعدم به واسطه تألیف این تصدیقات بدیهی به انتاج نائل بشیم. ول حجه، مطلب دوم که تعریف حجت هست، اندهم اند این منطقیین عبارتون اما یتعلف من قضایا یتجه بها الى مطلوب یستحصل بها. در نزد منطقیین حجت عبارتت از اون چیز، از تعلیف قضایایی، حالا میخواد دو قضیه باشه یا سه قضیه یا بیشتر، اما قیاس مرکب و قیاس بسیط، قضایا میتونه سه قضیه باشه، من قضایا یتجه بها که توجه میشود به واسطه این قضایا به مطلوبی که این چنین صفت داره که حاصل میشود به واسطه اون قضایا، به واسطه اون صغرا کبرا. آله اونم میتونه میگیریم، خیلی رو عبارت الان کار نداره، اون حالا یا تجاه توجه میدهد، حالا میتونی یستجه رو بخون. اینو دقت بفرمایین که یستحصل به ها، این با رو بنویسین با معیت لا سببیت، حرف بسیار بلندی هست، انشاءالله فردا بهش میپردازیم. یعنی مقدمات سبب و علت تام برای انتاج نیستند، بلکه باب معیت، یعنی علت اعدادی برای انتاج هستن. این کنارش حالا بنویسین تا فردا براتون باز میکنم. مقدمات علت تامه برای انتاج نیستن، یعنی سبب نیستن، علت تامه نیستن، بلکه علت اعدادی به شمار میآیند. یه بحثی از فردا اگر انشاءالله بهش بپردازیم، توی منطق مرحوم سبزواری هم هست. بارو معیت معنا کنیم. و انما سمیت حجتن، و اگر به این حجت میگن، لأنهو یحتج بها علی الختمه لإثبات المطلوب. حجت از جهت لغوی غلبه بر ختمو میگن. شما اگر بر دشمن غلبه پیدا بکنین میگن حجت. حالا چرا به این استدلال غیر مباشر میگن حجت؟ برای اینکه به واسطه این استدلال غیر مباشر بر خصم شما غلبه پیدا میکنین و از باب علقه سبب و مسبب ما این مجاز رو میگیریم قائل میشیم. یعنی اون مجاز دیگه، اگر این استدلال مباشر که خودش حجت نیست، این سبب میشه برای چی؟ غلبه ای بر خصم. از باب علقه سبب و مسبب ما قائل به تجوز و توسع میشیم، که انشاءالله توی بلاغت میخونیم انواع مجاز، یکیش که اگر رخ میده به واسطه علقه سبب و مسبب. و تسمى دلیلن، بهش دلیلن میگن. چرا؟ لأنها تدل علی المطلوب، برای اینکه به واسطه این قضایای موصله دلالت میشود بر مطلوب، بهش دلیلن میگن. و تحیطها و تعلیفها لعجل دلاله یو سما استدلالن. و تحیط و تعلیفشون یعنی مقدم چینی و تعلیف اینها به خاطر دلالت، به این نفس این تحیط اینها استدلال میگن. این کاری که انجام میشه، تعلیف میکنین، تحیط میکنین تا به اون مطلوب خودتون برسین، بهش میگن استدلال. و این مطلب دوم بود که تعریف حجت. مطلب سوم که علم تصدیقی هم به بدیهی و نظری تقسیم میشه، و مما یجب تنبیه علیه قبل کل شیء ان القضایا لیست کلها یجب ان تطلب به حجت. از اون چیزهایی که واجب است انتباه پیدا بهش بکنیم، هشدار بهش بدیم، قبل از هر چیزی قضایایی هست، ان القضایا لیست کلها یجب ان تطلب به حجت. قضایا اینطور نیست که همه نظری باشن که طلب بشه به واسطه به واسطه حجت و برهان بخوایم اونها رو ثابت بکنیم، یعنی بدیهی هستن بعضیا. و الا لمن تحینا الى العلم بقضیه ابدا، و الا ما نافیه، هیچ وقت ما انتها پیدا نمی‌کنیم به علمی، به علم به قضیه‌ای. چرا؟ پایینش بنویسین، به خاطر اینکه یا دور پیش میاد و یا تسلسل، به بیانی که خدمتون عرض کردم. بعضی قضایا لابدن باید بدیهی باشن تا ما به واسطه این قضایای بدیهی بتونیم قضایای نظری خودمون رو اثبات بکنیم. بل لابد من الانتها الى قضایا بدیهیتن لیس من شأنها ان تكون مطلوبا، که شأن این قضایا این هست که نمیتونن مطلوب واقع بشن، مطلوب در استدلال ما، بلکه بدیهی هستن. تحصیل حاصل پیش میاد، ما به واسطه استدلال میخوام چیزی رو بدیهی بکنیم، در صورتی خودش بدیهی هست، تحصیل حاصل. و انما هی المبادع للمطالب، و این قضایای بدیهی مقدمات برای اون مطالب ما قرار میگیرن که ما میخوایم اونها رو بگیریم استحصال بکنیم، به اون نتیجه نائل بشیم. و هی رأس المال للمتجر العلمی، و این قضایای بدیهی سرمایه هستن برای کسی که تجارت علمی میکنه. اون شعر مرحوم سبزواری هم یادتون نره که الفکر رو هرچتون علل مبادی و من مبادی علل مرادی. مبادی مقدمات، مقدمات باید بدیهی باشن تا به مراد و مطلوب خودمون برسیم که اون نظری هست. صفحه 13 شرح منظور. طریق الاستدلال او اقسام الحجه. مطلب چهارمی که مرحوم مظفر میخوان اینجا بیان بکنن این هست که ما من حیث لا یشعر از حجج منطقی استفاده میکنیم بدون اینکه خودمون علم داشته باشیم. من منا لم یحصل له العلم به وجود النار عند رؤیت الدخان، چه کسی از ماست که حاصل بشود برای او علم به وجود نار، حاصل نشود برای ایشان علم به وجود نار در صورتی که رؤیت دخان میکنه. وقتی که ما دودو میبینیم میگیم لابدن آتش هست، این به واسطه قیاس هست. بالش بنویسیم میگه اینجا دخان میبینم، هر دخانی لازمه با آتشی هست، لذا اینجا حتما آتش هست. و منزل الذی لا یتوقع صوت الرعد عند مشاهده البرق تسها، و چه کسی هست که توقع صوت رعد و نداشته باشه با اینکه داره مشاهده برق در سحاب میکنه، در ابر میکنه، وقتی که برق رو میبینین توقع اون رعدش هم داره. این به واسطه استقراء هست، استقراء ناقص. شما مثلا 10 مورد 100 مورد دیدین که بعد از هر برقی رعدی هست، لابدن میگین جا هم متوقع رعد هست. و منزل الذی لا یستنبط ان النوم یجم القوا، و چه کسی هست که استنباط نکنه که خواب استراحت برای قوا به شما میاد، اینم به استقراء هست. و ان الحجر یطل به وضعه فی الماء، و این که اگر حجر در ماء فرو بره مرطوب، و ان الحجر یطل، و این که سنگ مرطوب می شود به واسطه فرو رفتنش در ماء، به واسطه تجربه هست. تجربه در اصلش هم تجربه هست، تفعله. حالا یه بحث اختلافی هست که آیا این تجربه از باب استقراء یا از باب قیاس خفی هست. اینا رو بعد دیگه مفصل باید بهشون بپردازیم. الان فقط میخوام بگیم من حیث لا یشعر ما از منطق استفاده میکنیم. حالا این تجربه آیا جز استقراء هست یا جز قیاس خفی هست، بعدا بهش میپردازیم. و ان سکینه تقطع الاجسام الثریه، و این که چاقو قطع میکند اجسام نازک را. و قد نحکم، و اینم بازم تجربه هست، حالا اهم از این که قیاس خفی باشه یا استقراء باشه. و قد نحکم علی شخص با انه کریم لانه یشبه فی بعض صفاته کریما نعرفه، و این که حکم میکنیم بر شخصی که کریم است، برای اینکه شباهت به صفات شخصی داره که ما میشناسیم اون کریم هست. مثلا شکل ظاهریش مثل این بنده خدا هست، میگه اینا لابدن باید چی باشه. از باب تمثیل این کریما نعرفه، کریما چرا منصوب شده؟ از باب اشتغال، کریما نعرفه. او نحکم علی قلم بانه حسن لانه یشبه قلما جربناه، یا اینکه حکم میکنیم بر قلمی که قلم خوبی هست، چرا؟ برای اینکه شبیه به قلمی هست که قبلا ما اونو تجربه کردیم. اینم به واسطه تمثیل. قلما جربناه هم باز ادباب اشتغال تجربه کردیم. و هاکذا الی آلاف من امثال هذه الاستنتاجات تمر رو علینا کل یوم، و هزاران از این بشما استنتاجاتی که شبان روز برای ما میگذرد. و فی الحقیقه ان هذه الاستنتاجات الواضحه التي لا یخلو منها ذو شعور ترجع كلها الى انواع الحجت المعروفه التي نحن بصدد بیانها. در حقیقت همین استنتاجات واضحی که خالی نیست برای ذو شعور، یه ذره شعور اگر کسی داشته باشه، اینا همه رجوع میکنه در به همه این حجت معروفی که ما میخوام بهشون بپردازیم، اهم از قیاس و تمثیل و استقرا. ولکن علی الاکثر لا یشعر المستنبط انه سلک احد تلک الانواع، ولیکن در اکثر موارد مستنبط اشعار به این پیدا نمیکنه، فهم به این پیدا نمیکنه که کدامین از این انواع حجت رو داره سلوک میکنه. و این کان من علماء المنطق، هرچند از علماء منطق باشن، و قد تعجب لو قیل لک ان تسعه و تسعین فی المعت من الناس هم منطقیون بالفطره من حیث لا یعلمون. و جای تعجب داره اگر گفته بشود که 99 درصد از مردم منطقی هستند بالفطره، البته من حیث لا یعلمون، من حیث لا یشعر. که اون قضیه بو علی هم شنیدین که وقتی درس میگفت اون شاگردش یک بار که منطق گفت، بعدن گفت برو تو بازار ببین چه خبر هست، گفت دیدم که مردم تقریبا از منطق استفاده میکنن، گفت هیچی از منطق نفهمیدی. دوباره بهش درس گفت، رفتی رفت تو بازار دید تمام این صغرا کبرایی که اینها دارن میچینن اینها همه از باب منطق هست. حالا شما میتونه خودتون بگیرین تجربه کنید. و لما کان الانسان مع ذلک یخطئ فی کثیر من الخطأ فی احکامه او یتعذر علیه تحصیل مطلوبه لم یستغن عن دراسة طرق العلمية لتفکیر صحیح و لاستدلال منتج. و به این جهت که انسان با این که فطرتاً این مباحث رو داره مع ذلک واقع می شود در کثیر از موارد در خطأ در احکامش، یا اینکه تعذر پیدا میکنه، تعذر یعنی محال، تعثر یعنی صعب، و محال میشه براش تحصیل مطلوب، بنابراین این لم یستغنه مغنی از این نیست که بیا سر کلاس منطق بشینه عند دراسه طرق علمیه دل تفکیر صحیح و الاستدلال المنتج، استدلال مباشر و استدلال غیر مباشر بخونه تا ان شاء الله محصول میشه. و طرق علمیت للاستدلال، و این طرق علمی برای استدلال عدد طریق الاستدلال مباشر الذي تقدم البحث عنه غیر از طریق استدلال مباشری که قبلا بحثش گذشت. این طرق علمی برای استدلال چی هستن؟ بالا استدلال من استدلال غیر مباشر هی از ثلاثه انواع رئیسه، اینها سه نوع هستن. الاول القیاس، قیاس چی هست؟ و هو ان یستخدم الذهن القواعد العامه المسلمه به صحتها فی الانتقال الى مطلوبه. قیاس این هست که ذهن استخدام کند قواعد عامی که کلی هستند، بعدش بنویسیم که مسلم هست به صحتشون، که مسلمن به صحتشون در انتقال به مطلوب دیگر که جزئی هست، یعنی از کلی به جزئی رسیدن، یا در بعض موارد از کلی به کلی رسیدن. و خوال عمده تو طرق، و این عمده در طرق هست برای اینکه این مفید علمه به خروف تمثیل و استقراء ناقص. استقراء تامم به شما هستم تحصلش خیلی بعیده، برای اینکه مفید علم هست عمده در طرقه، که به قول مرحوم استاد مطهری میفرمودن که قیاس همینجور که استدلال کلی به جزئی هست بهش میگن استدلال شامل به مشمول، استدلال شامل به مشمول هم بهش میگن، که یک سیر نزولی هم داره، شما از کلی به جزئی از شامل به مشمول دارین سیر میکنین. آره دیگه، همیشه از کلی از کبرا به جزئی میرسین. اینا رو بعدم براتون چی میشه. از ثانی از تمثیل، که سیر جزئی به جزئی هست، یا به قول استاد مطهری سیر متباین به متباین هست، که یک سیر افقیه، جزئی به جزئی سیر افقی هست. و هو ینتقل از ذهن و من حکم احد شیعین، بالاش می‌نویسی جزئی، الال حکم علال آخره لجهت مشترکت بینهما، انتقال پیدا می‌کند ذهن از حکم یکی از شیعین که جزئی هست به حکم دیگر شیع که جزئی هست، البته خاطر اشتراکاتی که بین اینها هست. از ثالث الاستقراء، و هو ان یدرس ذهن و عدت جزئیات فیستنبت منها حکما عاما، این هست که ذهن مطالعه کند عده از جزئیات را، یعنی سیر از جزئی به کلی هست دیگه تو استقراء، تا استنباط کند از اون به شما سنم تدرس جزئیات، مطالعه جزئیات، حکم عامی را، یعنی سیر جزئی به کلی، که یک سیر سعودی هست از جزئی به کلی، یا بفرمایید سیر از مشمول به شامل هست، مشمول جزئی شامل کلی. و صلی الله علی محمد.